وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. با اعلام ساعت 15 در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو سلامت، و در این لحظه دعوت میکنم مجله پزشکی رو به اتفاق هم بشنویم.
مجله پزشکی برنامه‌ی رادیو سلامت.
به نام یگانه ی هستی بخش، سلام من سر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه برای اینکه شما بتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید، سطح سلامتتون رو ببرید بالا، اطلاعاتتون رو افزایش بدید و هفته هفته سلامت گوارش هست. امروز میخواییم درباره ریفلاکس یا برگشت غذا در دستگاه گوارش البته صحبت بکنیم و ریفلاکس مری موضوع مورد نظر، معده و مری موضوع مورد نظر این برنامه ما هست و همچنان منتظر همراهی شما و دریافت پرسش‌های قشنگ شما هم هستیم. مهمان ما آقای دکتر غلامرضا رضامند هستند. ایشون فوق تخصص بیماری های دستگاه گوارش و کبد رو دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و برای ما درباره ریفلاکس گوارشی صحبت خواهند کرد. ریفلاکس معده به مری یا برگشت معده به مری. حالا ببینیم که این برگشت چی هست، برگشت غذاست، ترشحات، دلایلش چیه، عوامل خطرش چیه، چه ما میتونیم پیشگیری کنیم، چقدر سبک و سیاق زندگی ما و رفتارهای ما توش تأثیر میگذاره، و اصلا ببینیم که یک لقمه غذا رو که شما میبلعین و میل میکنین چه مسیری رو طی میکنه و در این مسیر کجاست که دچار مشکل خواهد شد و شما علائم رو احساس میکنید. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر رضامند، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاس از اینکه همراه ما هستید جناب دکتر رضامند. اولا یه مقدار راجع به اهمیت طرح این موضوع صحبت بکنیم. ما البته واقعا سرطان شایع گوارشی در کشور داریم، مشکلات گوارشی هم نسبتا شایع هست، حالا تک تکشون لازم راجع به شیوعشون صحبت بشه، اما به نظر میرسه که ریفلاکس هم یا برگشت غذا هم یه چیزیه که از نظر آماری باش سبک و سیاق زندگی امروز رو افزایش هست، همینطوره؟
بله، بیماری ریفلاکس یکی از بیماری های شایعی هست که افراد به خاطر اون برای درمان به کلینیک های گوارش مراجعه میکنن و احتمالا به نظر میرسه که شویش روز به روز داره زیادتر میشه.
بله، و بریم آقای دکتر قبل از این که اصلا بگیم که برگشت چی هست و چه اتفاق میفته و اختلال عمل کرد کجا میشه، مسیر حالا یک لقمه غذا رو بر ما بگید که وقتی که ما غذا رو میل میکنن عزیزان هموطنمون چه مسیر رو طی میکنه، خیلی خلاصه.
بله خواهش میکنم. وقتی که یک فرد غذا رو در واقع تصمیمی که بخوره، از جویدن شروع میشه در فضای دهان. وقتی که غذا خوب له شد و به حالت نیمه مایع در اومد، از دهان وارد حلق میشه و از اونجا وارد مری میشه. ورودی مری معمولا بسته است، منتها موقعی که فرد میخواد بل انجام بده ورودی مری باز میشه، غذا وارد مری میشه از حلق و از مسیر مری به طرف پایین میره به طرف معده. این پایین رفتن به وسیله حرکات دودی مری اتفاق میفته، مثل دوشیدن هست که شیر رو وقتی که میخوان از فرزن از یه چیزی بدوشن، از پستانه مثلا، حالا مثلا گاویسی بدوشن، به حالت دوشیدن دیگه از بالا به پایین.
بله،
یک چنین اتفاقی در مری اتفاق میفته و از بالا تنگ میشه مری، از پایین گشاد میشه، غذا رو از بالا به طرف پایین هدایت میکنه. یعنی پشت سر غذا یه انقباض اتفاق میفته به صورت دودی از بالا به پایین، این انقباض غذا رو به طرف پایین میاره تا در نهایت میرسه به قسمت پایینی مری. در قسمت پایینی مری یه تنگی وجود داره که به خاطر انقباض عضلات اون ناحیه است، انقباض دریچه‌ای که در پایین مری وجود داره. وقتی که غذا از بالا به پایین میاد، سنسورهای حسگرهایی وجود داره در مری که احساس حس میکنه که غذا به قسمت‌های پایینی مری نزدیک شده، در نتیجه این دریچه پایینی مری باز میشه و غذا از مری وارد معده میشه. بعد این دریچه بسته میشه و دیگه غذا و محتویات معده نمیتونه به داخل مری برگرده.
تقریبا مثل همه حسگرها و اجزایی که ما تو دربای ورودی که اتومات کار میکنن میبینیم، خود به خود بسته میشه باز میشه. در واقع یه همچین مکانیزمی رو ما تو مسیر لوله گوارشمون هم داریم.
بله، برای پیش بردن، این برای پیش بردن
که غذا بره جلو، رو جلو, جلو حرکت بکنه.
بله.
خب حالا اگر که برگشت اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ اونجا اختلال عمل کرده حسگر دریچه است. حالا این دریچه هم به شکل مکانیکی کاملا این دریچه وجود داره یا فقط بحث همین انقباض و انبساطه؟
نه، در واقع دریچه اونجوری وجود نداره که مثلا یه حالت باز و بسته شدن باشه. یه عضله وجود داره در قسمت پایینی مری که خب این عضله در این مری کلا عضله داره در سراسر طول خودش، منتها در قسمت پایینی و بالایی این عضله ضخیم‌تر میشه، بهش میگن اسفنکتر، و فشارش بالاتر از جاهای دیگه است. و وقتی که غذا میخواد از مری داخل معده بشه، این اسفنکتری که اون همون عضله خیلی ضخیم تر هست نسبت به جای دیگه شل میشه، در نتیجه پایین مری باز میشه و غذا از پایین مری به داخل معده میره. یعنی فقط یک عضله پرفشاری هست که بر حسب نیاز فشارش کم و زیاد میکنه که بتونه مواد ازش عبور کنه یا نکنه.
حالا تو ریفلاکس اتفاقی میفته؟ حالا من واقعیتش ترجیحمون بر اینه که همش اسم فارسی بگیم، ولی چون واقعیت شما تشخیصتون معمولا گفته میشه به بیمار ریفلاکس، ما همه تکرار داریم میکنیم و در واقع همون برگشت غذا و ترشحات میشه. چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که این منطقه وضعیت کاریش به هم میریزه؟
وقتی که غذا وارد معده میشه به صورت طبیعی، این اسفنکتری که یا این عضله که در پایین مری و بالای معده هست به صورت طبیعی بسته میشه و اجازه ورود مواد از معده به مری رو نمیده به صورت عادی. منتها خیلی خیلی عملکرد 100% نداره، بالاخره یه مقدار از محتویات معده به داخل مری نشت میکنه برمیگرده. منتها این حدی داره که به هر حال بیشتر از یک حدی باشه ممکنه برای فرد مشکل ایجاد بکنه. یعنی به صورت طبیعی اکثر افراد این حالت برگشت رو دارن، متوجه مقدارش کمه، تواترش کمه، به فاصله زیاد اتفاق میفته، فرد اصلا احساس نمیکنه که یک چنین مسئله براش پیش اومده. منتها در بعضی افراد ممکنه که مقدار برگشت زیادتر باشه یا دفعات برگشت زیادتر باشه، در نتیجه آزردگی ایجاد میکنه در بافت مری و این آزردگی بعد به صورت علائم مرتبط با ریفلاکس تظاهر پیدا میکنه.
اهمیت این آزردگی رو برای ما بگید. حالا یه خورده لازمه که وارد بافشناسی بشیم و یه خورده قضیه خورده ممکن تخصصی بشه، ولی خوب عزیزان اینو بشنون، به این دلیل که خیلی هم به راحتی از همین ترش کردن و نمیدونم برگشت اسید و اون علائم ریفلاکس نگذرن به راحتی.
خب اگر ما یک نفر خودش اظهار کنه که من علائم به قدری دارم که اذیتم میکنه، مثلا از خواب بیدارم میکنه، بالاخره با زندگیم تداخل پیدا کرده و به ما مراجعه بکنه برای درمان، خب ما اینو غیر طبیعی در نظر میگیریم. در غیر این صورت تا یک بار در هفته احساس ترش کردن طبیعی هست، ولی بیش از این اگه اتفاق بیفته خب غیر طبیعی در نظر گرفته میشه و بیماری تلقی میشه. و خب این وضعیت اگر در افرادی باشه که علامت‌های خطر خاصی رو نداشته باشن معمولا خوشخیم هست و خب عوارض خیلی جدی تر نداره، ولی اگر در سن بالا شروع شده باشه این علائم یا همراه با یک سری علائم خطر باشه، ما این وضعیت رو جدی میگیریم. مثلا اگر یک نفر که علائم ریفلاکس داره همزمان غذا تو مریش گیر کنه پشت سینه، یا مثلا خونریزی بکنه از دستگاه گوارشش، وزن قابل توجهی ازش کم شده باشه، دچار علائمی مثل تب و استفراغ‌های غیر قابل کنترل بشه. این علامت‌ها علامت‌های هشدار هست، بهش میگن آلارم ساین، و در این صورت حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن.
بله. خب این مقدمه رو گفتیم برای که شما مشتاق بشین بیشتر از ما بپرسید درباره این برگشت محتویات معده به مری، حالا با اصطلاح پزشکیش ریفلاکس، درباره علائم از ما بپرسید، چراییش از ما بپرسید، سبک زندگی چقدر ما تأثیر داریم، چی بخوریم چی نخوریم، چه جوری رفتار بکنیم، رفتار گوارشیمون چی باید باشه، رفتار تغذیه‌ایمون چی باید باشه، سبک و سیاقی که باید در پیش بگیریم برای بهتر شدنش، درمان و مسائلی که خودتون بهتر از ما میدونید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برای ارسال پیامک‌های شما شنوندگان عزیز 30102 در اختیارتون هست. شما شنونده عزیز برنامه مجله پزشکی رو میشنوید از رادیو سلامت و موضوع این برنامه ما ریفلاکس معده به مری و یا برگشت محتویات معده به مری است و مهمان ما آقای دکتر غلامرضا رضامند هستن که فوق تخصص مرحله گوارش کبد دارن، هفته سلامت گوارش هست. ما هم سعی کردیم که تو این هفته اطلاع رسانی بیشتر درباره مشکلات شایع داشته باشیم، اما امروز درباره ریفلاکس صحبت میکنیم. خواهی دیتو عوامل خطرش چیه؟ واقعا مواردی هست که خود ما میتونیم کنترل کنیم در اختیار ماست، یا اینکه اصولا چرایی ابتلای به این عارضه؟
خب این وضعیت ممکنه که یه سری متغیرهایی درش دخیل باشه که ما درش نقش نداریم، ولی بعضی وضعیت‌ها هم هستن که باعث ایجاد یا تشدید ریفلاکس میشن که ما میتونیم درش نقش داشته باشیم. اونهایی که ما درش نقش داریم خب مهمتره، چون ما میتونیم تغییرش بدیم. چیزهایی که باعث میشه علائم ریفلاکس در یک فرد ایجاد بشه یا تشدید بشه و قابل کنترل هست، یکی چاقیه. چاقی فضای شکم رو محدود میکنه و در نتیجه فشار داخل شکم رو بالا میبره. همین مسئله باعث میشه که وقتی که فرد غذا میخوره و وارد معده‌اش میشه، چون از بیرون معده یه فشار زیادی روی معده‌اش وارد میشه، فشار معده بره بالا و این باعث میشه که محتویات معده پس بزنه به داخل معده. پس یکی از مواردی که باعث میشه که ریفلاکس بیشتر اتفاق بیفته چاقیه، و کنترل وزن خیلی کمک میکنه به کنترل علائم ریفلاکس. مورد بعدی یه سری مواد غذایی یا یه سری عادتهایی هست که فرد داره. به فرد مصرف سیگار، مصرف در واقع غذایی که خیلی ترش هست، اینا میتونن علائم رو تشدید بکنن. غذایی که خیلی شیرین هست، یه سری غذای خاص تو افراد خاص ممکنه که همراه با تشدید ریفلاکس باشه، ولی در همه این اتفاق نیفته. مثلا بعضیا میگن من میوه خاصی رو میخورم، یا به هر حال غذای خاصی رو میخورم، مثلا گوجه میخورم، علائمم تشدید میشه، یا غذای چرب ممکنه که این کارو بکنه. بنابراین از این وضعیت‌ها باید خودداری بشه. دراز کشیدن در وضعیتی که معده پر هست ممکنه که باعث تشدید علائم یا ایجاد علائم ریفلاکس بشه. وضعیت خواب افراد ممکنه که و خوابیدن با معده پر ممکنه که وضعیت رو تشدید بکنه. بنابراین اینها وضعیت هایی هستن که ما میتونیم در تغییرش نقش داشته باشیم.
تقریبا میشه گفتش عللش مکانیکیه.
تقریبا مکانیکیه.
بجز مثلا حالا مصرف دخانیات و
بله، حالا ممکنه مثلا وضعیت هایی باشه که ما درش زیاد نقشی نداریم. مثلا ممکنه که دریچه تحتانی مری شل باشه به صورت ذاتی.
مثلا اونجا خودش مستعد باشه.
خودش مستعد باشه. مثلا اونجا یه فتح ممکنه اتفاق افتاده باشه. دریچه یه خوردی جابجا میشه. در نتیجه یه خوردی بالا میاد. این اسفنکتر تحتانی مری بهش میگن هرنی هیاتال. خب یک چنین وضعیتایی باعث میشه که فشار دریچه افت بکنه و ریفلاکس رو تشدید بکنه. خب ما در این موارد فرد در واقع خودش زیاد دخیل نیست و کار زیادی نمیتونه بکنه. ولی در موارد
بازم یه مشکل مکانیکی داخله.
بله، شل بودن دریچه است.
بله. اصولا شاید خیلی ها به این فکر باشن که میشه یه کاری هم کرد، حالا البته توصیه ها رو متناسب با همین عوامل خطر شما دارید دیگه. حالا وقتی میگین که غذایی ممکنه به خودمون تجربه میکنیم، حالا غذاهایی که هر چقدر اسیدیتش بالا باشه به تب تاثیر منفی میذاره دیگه، بالاخره اون اسید و میزان شفتش میده، ولی یا اینکه مثلا دراز کشیدن. ولی اصولا برای اصول بهداشتی گوارشی میتونیم توصیه هایی بکنیم که مراقبت بیشتری از همین اسفنکتر بشه، یعنی واقعا کار تقویتی براش میشه کرد، نظیر اون چه که ما برای پالا ورزش و اندام مناسب توصیه میکنیم و اینکه همیشه فرد یک آمادگی جسمانی خاصی داشته باشه. آیا از نظر گوارشی توصیه هایی هست که بتونه همین شرایطی که مکانیکی تأثیر میذاره برعکسش بکنه و کمک بکنه به اینکه ما بتونیم سلامت این مسیر رو حفظ بکنیم؟
خب یه سری مواد هستن که ما میدونیم فشار دریچه رو کاهش میده. مثل چی؟ مثل قهوه زیاد، چای خیلی زیاد و قلی، سیگار و قلیون و این تو چیزا. خب اینها باعث میشن که دریچه‌ای که نارسا هست بیشتر از این نارساتر بشه و علائم رو تشدید میکنه. یکی هم که عرض کردم مثلا وضعیت جسمی فرد از نظر میزان چربی بدن خیلی تاثیرگذار هست. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم که ریفلاکس علائمش کم بشه کاهش وزن هست. بنابراین این هم خیلی مهمه و اون چه که باعث کاهش وزن میشه خب رژیم مناسب هست، ورزش هست و مصرف کالری کمتر که خب نهایتا کمک میکنه که چاقی، مخصوصا چاقی شکمی کمتر بشه که این باعث میشه که ریفلاکس کاهش پیدا بکنه.
بازم خوبه که عواملی داره که در دست ماست.
بله یه مقدار از عوامل تو دست ماست، یه مقدارش نیست، منتها ما باید رو اون قسمتی تمرکز کنیم که کنترلش تو دست ماست.
بله من میخوام برم سراغ پیامک ها، چون داره پیامک زیاد برامون میاد، یه چند تا پیامک رو با شما مطرح بکنم. میدونم که پیش بریم تعداد پیامک هامون هم بیشتر میشه. عزیز شنونده راجع به قهوه پرسیدن، گفتن علائم خطر و این مشکلات رو ندارن، اما در مورد مصرف قهوه خوان بدونن که چقدر در هفته یا چند بار در روز میتونن قهوه بنوشن که مجاز باشه، اندازه میشه براش تعیین کرد؟
خب دو فنجان معمولا قهوه در روز خوب هست، دو سه فنجان توصیه میشه، منتها این به غیر از این هست که یک نفر آیا ریفلاکس دارد یا ندارد. اگه نفر ریفلاکس داره خب باید طوری برخورد، یعنی طوری عمل بکنه که این علائم ریفلاکسش بدتر نشه و اذیتش نکنه. یکی ممکنه که با کمترین میزان قهوه هم علائمش تشدید بشه، یکی ممکنه نه، مثلا هر یکی دو روزی مثلا یه نصف فنجان قهوه بخوره علائمش تشدید نشه. این بستگی داره که علائمش چقدر با قهوه ارتباط داره و شدتش چقدر هست. بله. ولی در کل اگر اذیت میشه نباید قهوه استفاده بکنه،
یعنی فرد خودش بهتر از همه متوجه میشه که چی مصرف داره.
اصلا مثلا استفاده نمی کنم، میگه من مصرف کمترین مقدار قهوه علائم من بدتر میشه، خب بله. این اصلا نباید استفاده بکنم.
بله. از شنونده گفتن که هنگام مصرف غذاهای پر ادویه مزه دهنشون مثل زمانی میشه که مثلا شما یه سبزی طعمداری مثل ترخون و مرزه و اینها خوردین و بزاق دهان زیاد میشه. نگفتن مزه دهان تلخ میشه، ولی این حسی که بعد از خوردن غذاهای پر ادویه دارن آیا ممکنه ناشی از برگشت غذا باشه از معده به معده؟
ممکنه باشه، چون ادویه ها، بعضی ادویه ها واقعا باعث تشدید ریفلاکس میشن، بنابراین اگر اذیتش میکنه بهتره که از اون ادویه خاص استفاده نکنه.
بله. و عزیز شنونده میگن که اونقدر علائم ریفلاکس من شدیده که احساس میکنم اسید وارد حفره دهانم میشه و گاهی در مری احساس درد دارم. در طول روز چند وعده غذایی و با چه میزانی من میتونم استفاده بکنم و آیا زردچوبه اسید معده رو خنسا میکنه؟
در مورد تغذیه افرادی که ریفلاکس دارن توصیه این هست که غذاهاشون رو مقدارش رو کم استفاده بکنن، ولی به دفعات زیاد، چون پرخوری باعث میشه فشار معده میره بالا. وقتی که ولی به یک بار غذای زیادی میخوره خب گنجایش معده محدود هست، این غذای زیاد باعث میشه که فشار معده میره بالا و مستعد این میکنه که ریفلاکس اتفاق بیفته و بدتر بشه علائم فرد. بنابراین توصیه این هست که غذا به دفعات زیاد به مقدار کم استفاده بکنن که علائم ریفلاکسشون کاهش پیدا بکنه.
بله. و شنونده عزیز دیگری که پرسیدن هر وقت اعصابم خرد میشه من علائم ریفلاکس رو دارم، آیا من مبتلا هستم یا خیر؟ از بوجنور دین از من پرسیدم.
خب علائم ریفلاکس ممکنه که با هیجانات روحی، با استرس و اینا تشدید بشه یا حتی الغا بشه. یعنی اصلا کسی که ریفلاکس نداشته ممکنه تو حالتهای استرسی علائمش ایجاد بشه و فرد احساس ناراحتی بکنه. یک مقدار از این مرتبط با تشدید خود ریفلاکس هست، یعنی شل شدن دریچه و برگشت محتویات به معده به مری. یک مقدارش مربوط به حس فرد هست. ممکنه که فرد میزان اسیدی که تو حالت عادی بالا میاد با حالت استرس تفاوتی نداشته باشه در یک فرد واحد، منتها کمترین محرک ها رو ممکنه در حالت استرس در واقع تو ذهنش مهم بدونه و براش آزارنده باشه، در حالی که خب شاید همین مقدار تحریک در حالتی که در حالت معمول هست و در حالت استراحت بدون استرس براش مهم نباشه. درک فرد هم ممکنه که از محرکاتی که دریافت میکنه متفاوت باشه در حالت استرس و بدون استرس.
بله. و عزیز شنونده گفتن آیا احساس پری و سوزش سرمیده بلا فاصله بعد از خوردن غذا یا احساس وجود غذا در گلو هم جزء علائم ریفلاکسه؟
بله، جزء علائمش بهش میگن احساس لقمه در گلو یا حالا چیش گلوبوس هست، که ممکنه که ناشی از ریفلاکس باشه یا دلایل دیگر، ولی ریفلاکس جز اون عواملی است که باعث ایجاد حس لقمه در گلو میشه.
بله. خب ما یه وقفه کوتاه داریم، میخوایم تلفن ها رو بشنویم. ضمن این که من خدمتتون عرض میکنم برنامه مجله پزشکی است. من الان این بخش که سعی کردم پیامک های مرتبط شما رو بخونم، فقط استدعای ما این هست که درباره سایر مشکلات گوارشی برای ما پرسش ارسال نفرمایید که ما شرمندتون نشیم. حالا در مورد سایر بیماری های گوارشی در فرصت های دیگری صحبت خواهیم کرد. با هم بشنویم تلفن ها رو.
من دکتر معده‌مو آندوسکوپی کرد، بعد گفت که معده‌ت آبشاری تأسف میکنم. پزشک نظر زد من میخوام ببینم که معده آبشاری یعنی چه، عوارضی داره و علت به اومدن چیه. دیگه میوه هایی هم که رفلاکس میاره گفتن در اون مورد توضیح بدید. ها تشکر از برنامه خوبتون. سن من 35 سال.
کسانی که بیماری رفلاکس مبتلا هستند آیا از خوردن بعضی از غذاها بند میکرد؟ پس چه غذاهایی باعث من میشه؟ من در کسانی که بیماری رفلاکس دارم با تشکر از برنامه خوبتون خدا نگهدار.
من 75 سالمه، بعد خیلی اسید معدم خیلی زیاده بی نهایت، یعنی همش ساعتی گرسنه میشه، حتی دو ساعت یه دفعه غذا میخورم و این برای چاق شدنم بده. بعدم که میخواستم این قرصای امپرازول که ناشتا باید بخوریم اینا تأثیر برای اسید داره یا برای معده داره؟ من مرتب دارم میخورم. ممنون میشم از جوابی که بدین. خداحافظ.
راخید من نمیدونم خواهم شد موقعی که هر چیزی شیر میخورم، مثلا عده مربا اینا که میخورم بعد منم ترش میکنه، تو بیرون دلیلش چیه؟
لطفا بفرمایید آیا تداوم رفلاکس معده میتونه مشکلات حادی از جمله سرطان یا سایر بیماری های گوارش رو هم پدید بیاره؟
خب از سال ابتدایی شروع بکنیم. گفتن که اندوسکوپی شدن، بهشون گفتن معده آبشاریه. یعنی چی آقای دکتر؟
من نمیدونم این اصطلاح، یه اصطلاح میانه به کار بردن که دقیقا نمیدونم منظورشون چی بود.
حالا شاید خواستن یه خورده توضیح ساده تری برایشون بدم، ما نفهمیدیم، ما باید بدونیم پاسخ اندوسکوپی شما چیه. اما پرسیدن که میوه هایی هستن که باعث ریفلاکس بشه شناخته شده؟
بله، یه سری از میوه‌ها به صورت شناخته شده بدتر میکنه ریفلاکس رو، از جمله مثلا گوجه فرنگی، روپ گوجه فرنگی، اینا باعث شل شدن دریچه میشه. میوه های ترش با چون اسید دارن و برگشت اسید از معده به مری که عامل ایجاد علائم ریفلاکس هست با خوردن اسید بدتر میشه، یعنی یه اسیدی رو اسید در واقع ریخته میشه، بنابراین میوه ترش هم ممکنه که علائم فرد رو بدتر بکنه.
بله. شنونده دیگری پرسیدن که ممنوعیت تغذیه‌ای هم برای مبتلا ریفلاکس داریم؟
هر چیزی که بدتر میکنه علائم فرد رو و خود فرد متوجه میشه نباید استفاده بکنه، ولی به صورت کلی اون چیزی که بیشتر شایع است مثلا چربی ها باعث تشدید ریفلاکس میشن، همونطور که عرض کردم سیگار کشیدن، قهوه، چیزایی مثل کیک و کلوچه اینا معمولا باعث تشدید علائم ریفلاکس میشن، نوشابه، قهوه اینا باعث تشدید میشن،
ترشیجات
بله اینا باعث تشدید علائم میشن، و یه سری میوه های مثلا خیلی شیرین ممکنه که مثلا بعضیا میگن من هندونه میخورم این اتفاق میفته، یا میوه های دیگه. به هر حال خود فرد میتونه بفهمه که چی داره اذیتش میکنه، از اونا پرهیز باید بکنه.
و فردی 75 ساله گفتن استم میدم خیلی زیاده، زیاد گرسنه نمیشم، دو ساعت یه بار غذا میخورم، خودشون دارن خودسرانه اومپرازول مصرف میکنن. ببینید ما خیلی عادی تو تمایلی نداریم که بخوایم اسم دارو ببریم، برای اینکه به دلایل مختلف ما خودمون مصرف کننده دارو هستیم، خودمون برای خودمون تجویز میکنیم. حالا ایشون چون پرسیدن اصلا درسته که کسی بشناسه داروهای اینچنینی رو و بعد خودش مصرف بکنه؟ اینا بالاخره یه دستور مصرف و قطع ناگهانی دوباره خوردنش، اصلا شما وقتی برای بیمار میخواین قطعش بکنید یه اصولی برای قطع کردنش بله. دارید حتما، درسته؟
بله بله حتما.
یعنی این که مثلا من خیلی میبینم که مثلا تو مهمانی ها دور همی ها با خودشون اینا را آوردن، و اقسام هر مشکلی که دارن میگه خب اشکال نداره الان مثلا میخوام غذای مفصل تری بخورم، یه دونه قبلش میخورم یا یه دونه بعدش میخورم، دیدم نابجا مصرف میکنن مردم.
خب فردی که 75 ساله هست و علائم ریفلاکس داره، ایشون جز گروه های پرخطر هستن برای احتمال بیماری های زمینه جدی تر، بنابراین حتما باید تحت بررسی بیشتر قرار بگیرن. بالای 65 سال ما توصیه میکنیم یه بار آندوسکوپی حتما انجام بشه که ببینیم مشکل دیگه در پس زمینه علائم ریفلاکس وجود نداشته باشه. بنابراین خب حتما باید موارد پرخطر رو ما کنار گذاشته باشیم. فرضاً من الان نمیدونم آیا ایشون کاهش وزن داشته یا نداشته، آیا کمخونی دارد یا ندارد، آیا علائم خونریزی گوارشی دارد یا ندارد. اگه اینا باشه مسئله خیلی جدی هست و با خوردن اومپرازول یا داروهای دیگه این مسئله قابل حل نیست. بنابراین از این وضعیت ها، از نبود این وضعیت ها ما باید مطمئن بشیم. حتما تو سن 75 سالگی باید یه اندوسکوپی انجام بشه و ما ببینیم در قسمت پایینی معده مشکل دیگه وجود نداره. ممکنه خدای نکرده بیماری بدخیم در اون ناحیه وجود داشته باشه که این علائم میده، جزء تشخیص افتراقی است. بنابراین اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی غذا خوردن مکرر گاهن میتونه علائم ریفلاکس رو کاهش بده. به خاطر همین گاهن ما ممکنه توصیه کنیم به فرد آدامس بخوره. آدامس خوردن باعث میشه ترشحات دهانی زیاد میشه و این باعث میشه که وقتی که فرد این ترشحات و آب دهنش در واقع مرتبا بل میکنه، اسید معده رو پایین تر ببره و مری رو با فاصله کمتر پاک بکنه و خب علائمش ممکنه کاهش بده. ولی خب از اون برم باید حواسمون باشه، پرخوری اگه یه نفر بخواد بکنه وزنش میره بالا و علائم ریفلاکسش رو بدتر میکنه و خب این ممکنه که به صورت متناقض در دراز مدت وضعیت فرد رو بدتر بکنه.
بله.
در مورد مصرف اومپرازول هم خب اومپرازول اگر واقعا فرد استفاده میکنه و علائمش کنترل میکنه، در صورتی که مطمئن شده باشه که مشکل دیگه وجود نداره میتونه استفاده بکنه، اما قطع کردنش هم ناگهانی نباید باشه، با یه دستور عمل خاصیه و حتی مصرف خیلی طولانی بی دلیلش ممکنه که فرد رو دچار مشکلات جدی‌تر بکنه. بی دلیل نباید استفاده بکنه و اگر علائم رو بعد از 2 ماه کنترل نکرد کلا باید قطع کنه اومپرازول یا داروهای مشابه رو.
خلاصه این بانوی عزیز اولین توصیه اینه که مراجعه کنن یا اندوسکوپی بشن.
بله، مخصوصا در سن بالا خیلی مهمه.
بله. گفتن عزیز شنونده ای که بعد از اینکه شیرینی میل میکنن معده‌شون ترش میکنه.
خب شیرینی یکی از مواردی که من عرض کردم ممکنه که علائم ریفلاکس رو بدتر بکنه. راه حلش اینه که شیرینی مصرف نکنن. در کل هم خوب نیست، حتی اگه ریفلاکس هم نداشته باشن غذایی که زیاد شیرین هستن برای سلامتی خوب نیست.
و شنونده عزیز یه سوال جالب رو مطرح کردن، تداوم علائم ریفلاکس و خود اتفاق ریفلاکس میتونه عواقب وخیمی هم داشته باشه، مثلا آیا قابل تبدیل به سرطان هست سلولای اومد؟